اقتصاد تنظیم بازار با اشاره به ذخایر میوه و نیز ظرفیت تولید کشور برای روغن، شرایط تامین اقلام مورد نیاز ایام عید را خوب توصیف کرد. دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر وجود ذخایر کافی میوه برای بازار عید و ایام پایانی سال تصریح کرد خوشبختانه با توجه به میزان ذخایر خوب میوه برای تامین و توزیع میوه ایام عید مشکلی وجود ندارد و اقلام پرمصرف این ایام با قیمت مناسب و به مقدار کافی در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت. قبادی در ادامه به موضوع تامین روغن مورد نیاز بازار اشاره کرد و گفت طبق گزارشات اعلام شده ترخیص روغن خام از گمرکات کشور طبق برنامه در حال انجام است و با توجه به ظرفیت خوب تولید روغن که در کشور وجود دارد هیچ مشکلی برای تامین نیاز بازار وجود ندارد. شب دلنشینی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندم آرزو میکنم. در شب میلاد با سرسعادت امام جواد علیه السلام هستیم. این شب مبارک بر همه شما مهنا با تبریک میگم. این شب و فردا رو انشالله که سلامت و تندرست باشید. متشکر که انتخاب شما همراه با شبکه رادیوی اقتصاد هست. برای همه شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. از هر جای ایران عزیز که شنونده ما هستید، ما خواهان این نکته ایم که برنامه هایی رو که شنونده هستید حتما مورد نقد و نظر قرار بدین. اگر پیشنهادی، توصیه‌ای، نقدی، نظری دارید حتما به دست ما برسونید. در سفر زندگی گاهی راهی وجود نداره که انتخاب بشه. در این هنگام باید شنونده خوبم راهی ساخته بشه. راستی یادت باشه که موفق ترین انسان ها اونهایی نیستن که به ثروت یا قدرت رسیدن، بلکه کسانی هستند که هیچ وقت دیگران رو نرنجوندن، دل کسی رو نشکوندن و باعث غم و اندوه هیچ کسی نشدن. برای همتون حال خوب آرزو میکنم. بودن در کنار آدم های امن و دوست داشتنی. یادتون باشه خوشبختی زمانیه که وجودت ارمغان آرامش برای دیگران باشه.
ای بت چین، ای بت چین، ای بت چین، ای صنم هوروش و ماه و جبین، ماه و جبین ای سنم، من از تو دوری نتوانم دگر، و از تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم. هر که تو را دید و ز خود دید و ز خود دل برید، رفت ز خود هر که رخت را و رخت را بدید. من از تو دوری نتوانم دگر، و از تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم. زلفو به رخسارو چو افشان کنی، چو افشان کنی، چو افشان کنی، زلفو به رخسارو چو افشان کنی، چو افشان کنی، چو افشان کنی، حالت جمعی رو پریشان کنی، پریشان کنی، پریشان کنی، وای به حال دل شیدا، دل شیدای من. من از تو دوری نتوانم دگر، و از تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم.
شب بخیر شنوندگان عزیزم، ممنونم که همراه ما هستید و میدونم که بی صبرانه منتظر هستید شنونده برنامه مورد علاقه خودتون یعنی برنامه رهیافت باشید. همکاران محترمم آماده هستن این برنامه را زنده تقدیم حضورتون کنن. شنونده باشید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه های اقتصاد رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی اقتصاد. به برنامه امشب رهیافت خوش آمدید. خب شب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام رو هم خدمتون تبریک و تهنیت میگم. با ما تا حدود ساعت 21 همراه باشید. خب بعد از تصویب لایحه اصلاحی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق، روند بررسی لایحه بودجه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی هم به طور سه‌شیفت آغاز شده. در برنامه امشب رهیافت تلاش میکنیم در خصوص ابعاد مختلف بودجه سال آینده با نمایندگان محترم مجلس صحبت کنیم. خب قبل از که با دکتر مصری صحبت بکنیم از اعضای کمیسیون تلفیق، این نکته رو بگم که خواهش میکنم شما هم با ما در ارتباط باشید. 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، بگید که انتظار شما از نمایندگان مجلس در خصوص بودجه سال آینده چه هست. آقای دکتر مصری سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر و تبریک خجست ایام رو دارم خدمت عزیزی و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. آقای دکتر مصری، خب معمولا شما که با رسانه صحبت میکنید با توجه به پیشینه درخشان شما در نمایندگی ادوار مجلس و حضورتون در وزارت رفاه، من بیشتر دوست دارم که در حوزه حقوق و دستمزد برای سال آینده صحبت بکنیم، برای حوزه کارکنان دولت که در لایحه بودجه هم آمده. بفرمایید که جزئیات افزایش حقوق دستمزد برای سال آینده چه هست، دولت چه شرایطی در نظر گرفته در کمیسیون تلفیق، چه تغییراتی در این عرصه رخ داده؟
حضور شما عرض کنم در رابطه با حقوق دستمزد، خب نقطه نظرات مختلفی هم دولت در داخل خودش چندین نوع نگاه هست، در مجلس هم نگاه های مختلفی به امر حقوق دستمزد هست، ولی خب نهایتا اون چه که توافق شد اعمال 25% افزایش هست، اما در مقابل این دو تا اصلاح صورت گرفت برای کاهش فاصله های طبقاتی بین حقوق بگیران کشور، البته دولتی ها، یکی بحث مالیات ها بود و یکی هم بحث فاصله نابرابری از 21 به 15. یعنی در لایحه دولت محترم اون چی که پیش بینی کرده بودن این بود که حقوق بالا، اونهایی که بالاترین حقوقا رو میگیرن، بتونن 21 برابر کسانی که کمترین حقوقا رو میگیرن باشه.
بله.
که مجلس این رو تقلید داد به 15 برابر 14 برابر که یه مقداری سقف حد اکثر رو بست، به این معنا که بالاترین حقوق ما از 31 میلیون 500 هزار تومان بیشتر نخواهد بود و اگر کسانی تا حالا بالاتر از این حقوق دریافت میکردن سقف برای 1400 بسته میشه.
بله.
و اون افراد این تفاوت تطبیق را فعلا میگیرن تا، اما هیچ گونه افزایشی به حقوق اونها انجام نمیگیره و افزایش حقوق ندارن در سال آینده که مقداری این فاصله نابرابری کم بشه. البته من یه نکته هم باید عرض کنم، در قانون خدمات کشوری حد اکثر 7 برابر حد اقل بود.
بله.
ولی با بخشنامه‌ای که سازمان برنامه بودجه کرده بود این افزایش رو تغییر داده بودن به 21 برابر که خوشبختانه الان یه مقدار تقلیل پیدا کرد، ولی من امیدوارم با افزایش درآمد طبقات پایین‌تر این فاصله کم بشه. انشالله امیدواریم در سالهای آینده این اتفاق بیفته.
انشالله. آقای دکتر مسی، دوستانی که الان برنامه رو میشنوند، خب دوست دارم بدونن که شرایط لایحه بودجه سال آینده بعد از اون رفت و برگشت که بین مجلس یعنی کمیسیون تلفیق و دولت بود و نهایتاً لایحه اصلاحی بودجه سال آینده وارد مجلس شده و بعد از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحنه علنی آمده، چه تغییراتی واقعا درش رخ داده؟
من اجازه میخوام قبل از این فرمایش شما، چون حقوق دستمزد رو فرمودین،
بله،
متاسفانه در لایحه بودجه و در عملکرد دولت در سال همین سال 99 یه تبعیض بسیار فاحشی بین کارکنان دولت، حالا بازنشسته های صندوق های کشوری و لشکری که حقشون هم بود افزایش، با بازنشسته های تأمین اجتماعی متاسفانه یه تبعیض بسیار بدی ایجاد شد. دولت برای کشوری و لشکری همسانسازی رو تا حدود 90% پیش برد، اما متاسفانه برای حقوق بگیران تأمین اجتماعی حدود 12% میانگین افزایش پیدا.
آقای دکتر مصری، عذرخواهی می‌کنم کلامتون قطع کنم. آقای دکتر پور محمدی، معاون متهم سازمان برنامه بودجه کشور، ارتباطشون با ما برقرار هست. سلام علیکم با ایشون داشته باشیم، بعد توضیحات شما رو بشنویم و با ایشون هم به حال صحبت بکنیم. جناب پور محمدی سلام بر شما، شبتون بخیر، ایام رو هم خدمتتون تبریک میگم.
خدمت جناب عالی و مهمان ارجمندتون جناب آقای دکتر مصری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه شما هم سلام عرض میکنم، هم ایام رو مبارکباد عرض میکنم.
متشکرم، خدا قوت میگیم به جناب عالی و همکارانتون در سازمان برنامه بودجه بعد از به حال این در واقع ماراتون نفسگیر بودجه 1400. آقای دکتر پور محمدی، ما یک دو دقیقه خدمت آقای دکتر مصری باشیم، یه توضیحاتی رو دارم بفرمایید، بعد صحبت‌های جناب عالی رو خواهیم شنید. آقای دکتر مصری بفرمایید.
من عرض سلام و شب بخیر و خدا قوت دارم خدمت آقای دکتر پور محمدی عزیز که انصافاً خیلی خیلی، یعنی واقعاً این تعارف نیست، خیلی زحمت کشیدن که این فاصله ها کم بشه، دیدگاه ها به هم نزدیک بشه و انصافا تلاش زیادی کردند، خدا انشالله خیرشون بده. اون چه که فرمودین شما، خب اختلاف مجلس و دولت دو بحث جدی بود. یکی فروش نفت که اون بحث 2,300,000 بشکه که دولت محترم در لایحه‌اش دیده بود، و یکی هم قیمت ارز، نرخ ارز، که این دوتا به نظر من عمده اختلاف اینجا بود که خوشبختانه با تمهیداتی هم دولت در اصلاحی خودشون مسئله نفت رو حل کرد و اون 40,000 میلیاردی که به هر صورت کسری بودجه داشت به صورت عیان، حالا منهای بحث دیگه ای که ما خدمت های پور محمدی مفصل داشتیم، اما یه عدد 40,000 میلیارد هم دولت محترم در اون نامش بعد از تقدیم لایحه به مجلس گفته بودن ما این 40,000 میلیارد رو صرفه جویی میکنیم. خب ما اینجور بودجه ای هیچ وقت در تمام سالهای گذشته کشور هیچ وقت اینجور جمله ای نداشتیم در قانون. چون هزینه ها قطعیه، عمدتاً هم اجتناب ناپذیره. خوشبختانه این مشکل دولت محترم حل کرد. فرمولی هم که در رابطه با نفت داده شد بر اساس همون جلسات مختلفی که بود به لطف خدا حل شد. از این ورم مجلس در کمیسیون تلفیق در این بازدید مجدد و بررسی مجدد بحث نرخ ارز را که ما ETS در نظر گرفته بود، مجلس به دولت اجازه داد برای کنترل بازار، منتها به شرطی که این اقلام به دست مردم و اهلش برسه، دولت بتواند از ارز ترجیحی بهرمند باشه. بله. که انشالله سال آینده سال سختی برای مردم عزیز ما نباشه.
انشالله.
عمده اختلاف این بود که الحمدلله با همکاری و برادری حل شد.
خدا رو شکر. آقای دکتر پور محمدی، صحبت‌های شما رو هم بشنویم، خیلی ساده و سلیس با مردم صحبت بکنیم و بگیم که این اتفاقات که حالا در رفت و برگشت لایحه بودجه بین دولت و مجلس افتاده، نهایتاً فرجامش چقدر میتونه بر کاهش مشکلات معیشتی مردم در سال آینده تأثیر مثبت بگذاره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش اینه که خب مجلس محترم تا کارش رو، یعنی اولین بودجه‌ای هست که داره تصویب میکنه و طبیعتاً خیلی از موضوعات موجود از دید مجلس وضع مطلوبی نداره، باید تغییرات توش انجام بده. از طرف دیگه هم دولت حدود این هشتمین بودجه ای رو هست که تنظیم میکنه و تجربه فراوانی به دست آورده و میتونه برای عبور از این گردنه های سخت و این راه های پرسنگلاخ چگونه باید عمل بکنه تا بتونه به مقصد مطلوبی برسه و حداکثر رضایتمندی رو برای مردم فراهم کنه علی رغم محدودیت های فراوان. طبیعی این دو دیدگاه یک برخوردهای چالشی و نقادانه نسبت به همدیگه خواهند داشت. خیلی بدیهی هست که در واقع نیاز به گفتگوی فراوان بود تا به زبان و ادبیات مشترک برسند. خوشبختانه در این فرصتی که ایجاد شد، تقریبا حدود دو ماه شبانه روزی ما با همکاران، با دوستان عزیزمون در مجلس در کمیسیون تلفیق گفتگو کردیم و نهایتا اونا انتظاراتی داشتن و دولت هم انتظاراتی داشت و سرجم به نظر میرسه هر دو به یک رضایت خاطری رسیدن که بهترین وضع ممکن که بتونه حداقل ثبات رو در معیشت مردم، در زندگی مردم، در تولید و اشتغال ایجاد کنه فراهم شد. که اگر مصادیق این رو بخوام عرض بکنم، دولت خیلی مصر بود که ما نباید در الان زمانی نیست با توجه به شرایط تحریم، شرایط کرونایی، وضعیت معیشت مردم، نرخ ارز کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی رو آزاد بکنیم. دوستانمون یه نگرانی هایی داشتن در مجلس که این ممکنه فساد برانگیز باشه. خب با هم نشستیم گفتگو کردیم، هم نظر دولت برای اینکه قیمت ها افزایش پیدا نکنه توی این مکانیزم دیده شد و هم از طرفی راهکارهایی دیده شد که مجلس خیالش راحت باشه که این منابع به هدف اصابت میکنه. یا فرض بفرمایید موضوع دیگه در مورد حقوق کارمندا بود، دیدگاه های مختلفی بود. دولت مصر بود که ما کمتر از 25% برای سال آینده رشد ندیم. چون که شرایط تورمی معیشت مردم رو در سختی قرار میده، ولی با مقداری گفتگو مجلس هم رو همین زمین اتفاق کردن و همین مطلب رو جلو برده.
بله.
یا اینکه ما باید فشار به تولید و اشتغال نیاریم. به عنوان مثال میشد مالیات بیشتری بگیریم، میشد سوخت قیمت سوخت اونها رو گرون کرد، میشد قیمت برق اونها رو گرون کرد، میشد تعرفه گمرکی اونها رو بالا برد. ولی خب تو این شرایطی که رکود ما داریم، ما باید تولید کننده و اشتغال حاصل از تولید رو تقویت کنیم.
بله.
در گفتگوهای فراوانی که با هم کردیم به یک ادبیات مناسب رسیدیم. علی حال در مورد مطالبی که خیلی حائز اهمیت بود، به نظرم انقدر گفتگو شد تا طرفین به زبان واحد، ادبیات واحد رسیدن و الان در قالب در واقع مصوبات کمیسیون تلفیق در مجلس در حال بحث. طبیعتا بخش مهمی هست از اختلافات هم باقی موند، ولی چون هر کدوم هم این حق دولته که لایحه پیشنهاد بده و حق مجلس هم هست که تصویب بکنه، ولی نکات اساسی و حساسی که طرفین روش اختلاف نظر داشتن، خوشبختانه با صبوری که طرفین کردن و وقت فراوانی که گذاشتن، رسیدن به یک جنبندی واحدی که الان در حال تصویب در مجلس است.
بله. آقای دکتر پور محمدی، یکی از مباحث هم که الان مقدار تو رسانه ها هم بهش خیلی پرداخته شد، بحث واردات خودرو بود که من اگه اشتباه نکنم توی لایحه بودجه سال آینده دولت واردات رو تقریبا آزاد کرده بود. نه درست میگم یا نه؟ این توضیحات بفرمایید که دولت نظرش چه هست راجع به مقوله واردات خودرو.
نه خیر، در واردات خودرو دولت هیچ درخواستی برای آزادسازیش نکرد.
بله.
مجلس هم در واقع الان مجوزی برای واردات خودرو نداد. در اینجا نظراتشون مشترک.
درسته.
اما مجلس محترم یه پیشنهاد، یک در کمیسیون تلفیق یک مصوبه‌ای داد مبنی بر این که خودروهایی که در مناطق آزاد هستن اجازه داشته باشن بیان تو سرزمین اصلی، یعنی مثل خودرو عادی وارداتی باشن. در ازای اون از اونا یک تعرفه گمرکی تقریبا بالایی گرفته بشه، دیگه به این شیوه بازار متعادل تر بشه. اما دولت یه ملاحظاتی داشت که با این مخالف بود. ملاحظاتش هم این بود که بسیاری از این خودروها که اومدن، اینا خودروهای خارجی هستن، متناسب با توی شهرهای ما نیستن. ما خودرویی که اجازه واردات میدیم حتما باید خدمات پس از فروش داشته باشه، در صورتی که اینا یه خودرو تک و توک اومده خدمات پس از فروش نداره.
بله.
و مواردی از این دست. و مهمتر از همه، وقتی شما مناطق آزاد رو از خودرو خالی بکنید، اونا به شدت درخواست میکنن که ما میخوان خودرو وارد کنیم، و وقتی که میخوان خودرو وارد کنن ارز میخوان، و وقتی که بخوایم به اونا ارز بدیم قیمت ارز میره بالا. بنابراین دولت با این مخالف بود، کمیسیون رو این اصرار داشت. الان توی سن هست کماکان دولت نظرش با در واقع واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مخالفه. توی سن هر چی که دیگه مجلس هست کرد و تصمیم گرفت، همون مبنای عمل خواهد.
بله. آقای دکتر مصری، شما نکته‌ای دارید؟ شما دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. اگر راجع به
بله ببینید، من خدمت آقای پور محمدی عزیز عرض می‌کنم. آقای دکتر پور محمدی، نقطه اشکال جدی این لایحه بی‌توجهی به حقوق بازنشسته‌های تأمین اجتماعی که 3 میلیون نفر بازنشسته داره. متأسفانه هیچ توجهی نه امسال در سال 1399 نه در 1400 نشده بود. و جالبه که ما برای بقیه بازنشسته‌های عزیز که حقشون هم هست از بودجه دولت داریم میدیم، اما بازنشسته تأمین اجتماعی باید از محل تأمین اجتماعی که دولتی هم نیست، همون حقوقیه که در زمانی که شاغل بوده خودش پرداخت کرده.
بله.
در اون صندوق اون پولا پیش دولت بلوکه شده است. متاسفانه دولت بدهی خودش به تأمین اجتماعی 7 سال نداده، فقط امسال، یعنی از روز اول این دولت تا امروز فقط امسال یه مبلغ بسیار ناچیز از طلبش دولت از طلب تأمین اجتماعی رو داده. اما متاسفانه شکاف بین دریافت بازنشسته کشوری و لشکری با تأمین اجتماعی خیلی خیلی زیاد شده و حق اونهاست که این ترمیم بشه. در مورد خودرو خدمت های دکتر عرض بکنم، دولت محترم یک ردیف دیده بود، ردیف درآمدی برای خود رو دیده بود. بنده هم نظر شخصی من این هست که این نقض غرضه. البته در مورد این فرمایش های دکتر پور محمدی در همون الحاقی هم که اضافه شده واردات خودرو به مناطق آزاد ممنوع شده، یعنی اینجور نیست اگر کسی ماشینش از اونجا آورد این ور و با هزینه های به روز سود گمرکی وارد کرد بتونه بره برای منطقه آزاد دوباره ماشین وارد کنه. واردات ماشین به منطقه آزاد ممنوع شده، لذا اصلا به صرفه افرادی که میخوان ماشینشونو بیارن داخل سرزمین با این حقوق گمرکی سنگین بر اساس دلار آزاد و تعرفه آزاد بعد بخوان برن دوباره برای منطقه آزاد خودشون یا اون شرکتی که دارن یا اون کاری که دارن بخوان ماشین وارد کنن، چون واردات خود رو به مناطق آزاد در سال آینده ممنوع.
بله خیلی متشکرم جناب مصری.
سلامت.
با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. آقای دکتر پور محمدی، همین حین فرمایشات آقای دکتر مصری شنونده‌های زیادی به ما پیامک زدن، گلایمند بودن از واقعا نابرابری حقوق بازنشسته‌های تامین اجتماعی با وضعیت تورمی در کشور. یه توضیح در این خصوص بفرمایید. فردا هم ظاهرا قرار هست در مجلس در مورد ارز 4200 تومانی برای کالای اساسی برای سال آینده تصمیم گیری بشه. نظر دولت رو هم در ادامه بفرمایید.
در مورد تامین اجتماعی اولا عرض کنم علارغم این که ما امسال سخت‌ترین سال بودجه‌ای رو در تاریخ بودجه نویسی کشورمون پشت سر گذاشتیم، همین امسال 32 هزار میلیارد تومان دولت به تامین اجتماعی کمک کرد. کمک که عرض می‌کنم اینه که تامین اجتماعی یه مجموعه مستقلی هست، وابسته به دولت نیست. صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری به دولت وابسته هستن و از محل بودجه عمومی به اونا کمک میشه، اما تامین اجتماعی یک صندوق مستقلی هست. تامین اجتماعی بیان کرد که من مطالباتی از دولت دارم، اگر به من این مطالبات رو بدید من میتونم یه افزایش حقوقی به در واقع افراد تحت پوشش خودم بدم. دولت هم علی‌رغم تنگنای مالی که خودش داشت امسال 32 هزار میلیارد تومان در واقع منابع در اختیار تامین اجتماعی قرار داد، ولی هم شما میدونید هم افراد تحت پوشش تامین اجتماعی میدونن که شرایط تورمی به حد وضعیت رو برای معیشت مردم سخت و تنگ کرد که این 32 هزار میلیارد تومان تکافوی این که بتونه مشکلات اونا رو حل بکنه رو نداشت. مجددن در واقع یک لایحه دوفوریتی دولت تقدیم مجلس محترم کرد برای اینکه بتونه کمک مجددی به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی کنه که این در واقع هنوز در مجلس مونده که اگر این تصویب بشه طبیعتاً به صندوق‌ها باز کمک مجددی خواهد شد.
بله.
کار سومی که انجام شد تو لایحه بودجه و بعد هم در تفاهم با مجلس پیش بینی شد 150 هزار میلیارد تومان در واقع به اختیار به دولت اختیار داده بشه که با پرداخت به تامین اجتماعی و صندوق‌ها و سایر ظرفان بتونن این متناسب سازی رو بهتر و بیشتر جلو ببرن. آنچه که مهمه هست اینه که دغدغه تامین اجتماعی دغدغه اول دولته و طبیعتاً دولت هست که داره امور اجرایی رو جلو میبره و خیلی برش مهمه که رضایتمندی و رضایت خاطر افراد تحت پوشش تامین اجتماعی انجام بشه. باز تاکید میکنم در سال جاری 3 اقدام علارغم سختی ها انجام شد. 32 هزار میلیارد تومان پرداخت شد، لایحه دوفوریتی تقدیم مجلس شد، منتظر تصویبش هستیم ولو تا روزهای پایانی سال، و همچنین در تفاهم با مجلس اجازه 150 هزار میلیارد تومان تعاطر دارایی ها گرفتیم که بتونیم تامین اجتماعی رو مورد حمایت قرار بدیم. اما در مورد کالاهای اساسی، یکی همونطوری که عرض کردم یکی از اختلاف نظرهای جدی دولت و مجلس این بود که دوستان ما در مجلس این گفتن نرخ کالاهای اساسی رو آزاد بکنیم و وقتی که آزاد کردیم اگه پولی به دست میاد، میزان پولی که به دست میاد این رو به صورت یارانه به مردم بدیم.
بله.
وقتی که همه اینا رو آزاد میکردیم بعد میرسید حدود تقریبا 45 هزار تومان که ما در ازای هر نفر بدیم.